الرحمن الرحیم. 57 جلسه کتاب الصلات از لمعه جلد اول صفحه 149 سطر 16 استاد اشتهاردی 12-12-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ويجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر وقيل كل وارث مع فقده قضاء ما فات أباه من الصلاة في مرضه الذي مات فيه وقيل ما فاته مطلقا وهو أحوط. يكي المسائل كي محل خلافه است، مسئله قضاء ولیست از جانب ابوین یا اب، از چند جهت محل گفتگوست. یکی این که ولیی که واجب است قضا کند نماز اون شخص میت را، مراد چیه؟ مراد مطلق فرزند بزرگتر است یا فرزند پسر بزرگتر ولو دختر بزرگتر از او هم باشد، و یا اعم از ولد و غیر ولد میخواد که ولیش رو اگه ولد باشد ولد ذکورن و اناسن، و اگر نباشد بقیه ورثه ها به ترتیب طبقات ارث هم که در کتاب ارث. بحث دیگه این است که چه نمازی را قضا کنن، اون نمازهایی که اضطرارن لعذرن من مرضن او سفرن او نسیانن از این چیزها فوت شده، یا اینکه نه مطلق نمازی که پدر مثلا نمیخونده است بر فرزند بزرگتر واجب است. یک رسته گفتن که خصوص اون مافاته لعذرن است، و دسته دیگه تعمیم دادن گفتن که مطلق نمازهایی که از شخص از پدر فوت شده بر فرزند واجب، چه نمازی باشد که بر یومیه لازمه یا نماز آیات، و یا عمدن بوده طغیانن بوده بی نماز بوده عمدن نماز نمیخونده. اینا همه را گفتن که یه دسته. بحث دیگه این است که آیا این نماز اختصاص دارد به اینکه پدر یا مادر را هم شامل میشد، یعنی پدر و مادر هر کدوم از دنیا رفتن بر ولد اکبر واجب است، یا اختصاص دارد به پدر. پدر مسلم است، نسبت به مادرش محل خلافه. حالا این سه جهت بحث را در کلماتشون به نحو اجمال اشاره میفرمایم. میفهمان و یجب علی الولی و هو الولد الذکر، معنا میکند که ولی مراد فرزند مذکر بزرگتر، هم پسر باشد و هم بزرگتر باشد، و اگر دختر باشد ولو بزرگتر نه، و اگر پسر کوچکتری باشد با اینکه پسر بزرگتر هست اونم نه. این فرمایش شهید ثانی که عبارت شهید اول را اینجوری معنا می‌کند. وقیل کل وارثن مع فقده، قول دوم این است که نه، هر وارثی با فقدش، در صورتی که اون ولد اکبر، ولد مذکر اکبر فاقد باشد، هر ورثه‌ای در طبقات خودش باید که نماز میت را، ولو وارثش منحصر به پسر عموش مثلا، پسر عموش باید نمازهای فوت شده این را قضا کند. و در ولد ذکر الاکبر که ایشون میفهمان، اینم باز بعضی ها تعمیم دادن اون فرزند بزرگتر را، هم از اینکه ابن باشد یا بنت، و معروفش این است که نه، پسر بزرگتر ولو اینکه دختر بزرگتر از او در کار باشد. خب واجب است قضا کند مافات اباهو، فعلا امهو را اینجا ندارد، اونی که فوت شده از پدر او را من الصلات فی مرضه، اونم در مرضش فوت شده، نه مطلق ترک نماز ولو طغیانن، الذی مات فیه، اون مرضی که درش مرده، نه مطلق مرض، اون مرض الموتش به اصطلاح که در اون مرض مرده است اونا را قضا کند، و اما اون مرضهایی که قبلا بوده و خوب شده خودش قضا نکرده، گفتن نه، اونایی که نماز نمیخونده یا هم سرعش درست نبوده یا فلان، اونا نه. اون مرض هلذی ماتفی یعنی اختصاص دارد به فائت حال مرض الموت، نه مطلق المرض و نه مطلق فائت. و قیل مافات او مطلقا، قول دوم اون این است که چیزی که فوت شده از اون پدر را مطلقا، یعنی سوا اون فات فی مرضی هم فی غیر مرضه، عمدن یا مثلا غیر عمدن. و مصنف میفهمان و هوا احوت، احوت این است که مطلقا فوت شده پدر را فرزند بزرگتر ادا کند ولو عمدن نماز نخونده. و فی الدروس قطع به قضاء مطلق مافاته، مصنف در کتاب دروس قطع پیدا کرده به قضاء مطلق اون چی که فوت شده از پدر را. و فی الذکرا در کتاب ذکرا نقل عن المحقق وجوب قضاء مافاته لعذرن، نقل کرده است از محقق صاحب شرایه وجوب قضاء اون چیزی که فوت شده از اون پدر را لعذرن، لازم نیست که مرض الموت باشد، مطلق عذری که داشته نسیان بوده، غفلت بوده، سفر بوده، مرض بوده، هر چه بوده، کل مرض و سفر و الحیض، حیض را حالا این مثال زده اند محل شبهه است، بزنین که حیض اگه خودش هم زنده باشد نماز قضا ندارد. چطوری مخبر ولد اکبر نمازهایی که توجیه کردن این را، توجیهش دو مسئله است که در کتاب طهارت اونجا متعرضن، و اون است که اگر زنی که حیض میبیند، اگر روز اولی که خون حیض میبینه به مقدار 8 رکعت از اول وقت گذشته باشد که بشد وضو بگیره نماز بخوند، نماز را نخونده بود حیض شد، اون روز نمازش قضا داره، اون 8 رکعتی که گذشته بود. طرف آخر هم که تموم میشه مثلا 5 روز 7 روز هر چه عادتش است، روز آخر مثلا عصرش خونش قطع میشد، این واجبه برای غسل بکند، ولو اینکه یه رکعت از وقت را درک بکند باید غسل بکند و نماز بخوند، و اگر وقت ندارد و آب ندارد تیمم بکند و نماز بخوند. اون وقت این طرف اولش و طرف آخرش، اون وقت عرفاً گفته میشد در حال حیض مثلا، ولی اونه که حیض خالصه اصلا قضا ندارد، نه بر خودش نه بر ولیش هیچ کدوم. این کلمه را در اورتوسکا هم مرحوم سید در اورو نوشته و محشین ها حاشیه کردن که این کلمه درست نیست و اینا، لیکن توجیهش اینجوریست که عرض میکنم که مراد این حضراتی که حیض را از اسباب وجوب قضاء بر ولی قرار دادن با اینکه بر خود مولا علی زبر زن واجب نبوده، این است که طرف اولی که زن حیض میشد و طرف آخری که پاک میشود، این دو طرفش قضا دارد، اون وقت این اون وقت اگر نخوند و از دنیا رفت ولیش باید قضا کنه. لا ما ترکه او عمدن، و اما اون نمازایی که عمدن ترک کرده او را، بی نماز بوده مثلا، این نماز نمیخونده، حالا بر پسر بزرگ میگن دیگه واجب نی، مع قدرته علیه، با اینکه توانایی بر ادا داشته. و نفا عنه البعثه، و محقق مثلا که شهید اول در ذکرا از محقق این مطلب نقل کرده، نفی کرده است مصنف در ذکرا از این قول محقق بعث را، گفته است لا بعث به، این حرف درسته، عیب نداره. و نقل عن شیخه عمید الدین، نقل کرده همین شهید اول از استاد خودش شیخ اجازه، یعنی اجازه روایتی داشته است از عمید الدین، یکی از شاگردهای فخرالمحققین بوده، فخرالمحققین هم استاد بله شیخش اجازهش پدرش علامه بوده، اون وقت شهید اول از شیخ عمید الدین که خودش از علمای بزرگ بوده و تقریبا از تلامذه فخرالمحققین بوده و شرح بر قواعد هم نوشته، اون وقت ایشون نقل کرده از شیخش عمید الدین نصرته، گفته است که استاد ما یعنی اون عمید الدین هم یاری میکرد این قول محقق را و میگفت این حرف درسته. فسار للمصنف فی المساله ثلاثه اقوال، پس مصنف در مساله به حسب اختلاف کتبش سه قول دارد، اینجا اختصاص داده به مرض، به مرض اون چه چیز مرض اون، در کتاب دیگرش تعمیم داده مطلق مافاته عذرن در دروس، و در ذکر هم گفته است که اونی که لعذرن هم از مرض و غیر مرض، اون وقت در بعضی هم که در بعضی کتاباش هم که همه اونایی که فوت شده، پس بنابراین سه قول دارد مصنف. فسار للمصنف فی المساله ثلاثه اقوال، و روایات تدل به اطلاقها علی الوسط، یعنی میفهمان ما روایات را که حساب بکنیم اطلاقش اقتضای قول وسطی را دارد، قول وسطی این بود که مطلق مافاته لعذرن، یعنی مرض و سفر و حیض و امثال اینها، و اما اونی که موافق با اصل است مختاره هنا، یعنی قدر متعقنش که بقیهش شک داریم همون مافاته فی مرض موته، در مرض در مرضش که مات در اون مرض، بقیهش اصالت البراءه جاری میکنیم، بنابراین اونی که موافق با اصل است این قول اینجاشه، و اونی که مطابق با اطلاقات روایت قول وسطیش است که مطلق ما فاته لعذرن، و اونی که موافق با اصل است مختاره هنا، چیزی است که اختیار کرده او را در اینجا که فهمود که ما فات اباه فی مرضه. خب و فعل الصلات علی غیر الوجه المجزی شرعا که ترکها عمدن، میفهمان ای کسی نماز خونده اما جوری نماز نخونده است که شرعا کفایت بکنه. مثلا خیلی وقتا انسان مریض میشه، در حال مرض اون جوری که مثلا مطابق چیزها نوشتن رساله ها عمل نمیکنه، یعنی مسامحه در تطهیر لباس، تطهیر بدن، وضو بی مورد تیمم میکنه با اینکه وظیفش هست که وضوی جبیره‌ای به جا بیاره. مثلا اینجوری اونهایی که مطابق وظیفش، یا گاهی انسان در بیمارستانه اونجا مطابق وظیفش یا رفتار نمیکنه یا نمیتونه رفتار بکنه، اینا را حکمت میفهمن همون چه چیزو ترک را داره، باید اینا را قضا کنه اون ولد اکبر. و به جا آوردن نماز بر غیر وجهی که اون وجه مجزی است و کافی است شرعا، این به جا آوردنش که ترکه ها مثل ترک نماز میموند عمدن. چرا؟ لتفریط، برای اینکه تقصیر کرده، مثلا قرائتش درست نیست، هم دستورش درست نیست، نماز میخونه اما مثلا درست نیست اینا. بهتر از المصنف و بلعب، مصنف که فهمود ما فات اباهو احتراز جست، مصنف به پدر از مادر و نحو مادر، خواهر مثلا، فرض کنید که دختر، جد مثلا، جده، چیزهای دیگه ای که گم خشانن تا برسه به امو و امه و فلان، میفهمان احتراز جست از مادر و نحو مادر از سایر گم خشا. فلا یجب القضا انهم علی الوارث فی المشهور، مشهور علما این است که بر وارث واجب نیست که ما فاته من امه را هم قضا کنه. و روایات مختلفه، فتوا هم الان مختلف، الان یادم نیست مراجع چی میفهمون، و روایات مختلفتون، روایات هم میفهمون مختلفتون. ففی بعضها ذکر الرجل، در بعض روایات داره که اضافات الرجل، خب رجل مرأه را شامل نمیشه، مادر را شامل نمیشه. و فی بعض المیت، در بعض روایات داره که میت اگر چیزی ازش فوت شد، میت بر وزن فیعل مذکر مؤنثش یکسانه، یعنی میشد که به زن بگن میت لازم نیست که میته، و به مرد هم بگن میت، اون وقت لفظ میت باشه شامل زن مرد هر دو میشه. ایشون میفهمان که ممکنه حمل مطلق بر مقید بکنیم، یعنی میت که مطلق است حملش میکنیم بر میت رجل که اون قید رجولیتش را از روایت دیگه، مثل عتق رقبه و عتق رقبت هم مؤمنه، اون وقت اون رقبه مؤمنه، اون مؤمنه بودنش قیده این رقبه را مقید میکنه. میفهمم ممکنه اینجوری باشه، اون وقت نتیجه نیست که بر پدر، بر قضای پدر واجبه. و فی بعضن، یعنی در بعض روایت دیگه، المیت و یمکنو حمل المطلق علی المقید، یعنی میتی که مطلق است حملش کنم بر مقیدی که میت الرجل باشه، خصوصا فی الحکم المخالف للاس، مخصوصا در حکمی که مخالف با اصله، خود وجوب قضاء دیگری بر دیگری برخلاف اصله، این حکم تعبدی است که شارع مقدس جل فرموده است، اون وقت شک بکنیم که زیاده بر اون مقدار متیقنش هست یا نه، این برخلاف اصل باشد حمل مطلق بر مقید میشه، مخصوصا در حکمی که مخالف با اصله که عبارت از وجوب قضاء دیگری بر دیگری. و نقل فی الذکر عن المحقق وجوب القضاء علی المرأة و نفى عنه علی المرأة، دارید یا عن المرأة؟ باید عن المرأة باشه، علا عن، بله اینجا علا دارد نظام، بله میفهمون نقل کرده است در ذکر از محقق وجوب قضاء از جانب زن را، گفته است از جانب مادر هم واجبه. متن مرحوم سید هم همینه که اما حالا همه هشین مراجع فعلی فعلا اختلاف دارن، اما خیلی ها گفتن که پدر مادر فرق نمی. و نفع انها البعثه، و اون وقت شهید که در ذکرها از محقق نقل کرده بعدش فرموده لا بعثه به، یعنی از جانب مادر هم باید قضا کرد، اخذن به ظاهر روایات، برای اینکه اخذ میکنیم به ظاهر روایات، میگه خب اون رجل رو وقت چیکار میکنی که اضافات هر رجل مرأه را شامل نمیشه، میفهمان این رجل من باب مثاله، مثل اینکه میگیم رجلون شک بین الثلاث و الاربع، حالا یه مردی شک کرده بین سه و چهار بنابر چهار بذاره، زن هم اگه شک بکنه باید بنابر چهار بذاره، این رجولیتش میگن من باب مثاله، خصوصیتی نداره، اینا میگن الغاء خصوصیت. مثلا اگر چانسه یه کسی بیاد بگه سقایی مشک آبی فضله موشی در میان آبش افتاد، وقت اگر امام جواب بدهد اگه این مشک کمتر از کره نجس میشد و اگر کره نجس نمیشه، نه شک بودنش دخالت داره، نه مشکش دخالت داره، نه فضله موشش. معناش نیست که آب قلیل با نجس نجس میشه، با آب کور نجس نمیشه. مورد سوال جواب سقا و مشک آب و فضله موشه، ولیکن حکم معلومه. عرف میفهمند که آب قلیل با ملاقات نجاست نجس میشه. دیگه نمیگن که خب اونی که سوال کرده بود فضله موش سوال کرده، خونه که سوال نکرده، مشک سوال کرده، کوزه را که نپرسیده، سقا را پرسیده، اون یکی ها که اینا خصوصیت نداره. اینا را میگن الغا خصوصیت. اینجا هم علی حضرت فرموده است مردی میمیرد قضاش برگردن فرزند بزرگه، یعنی میتی، میتی رجولیتش خصوصیت ندارد. شهید فرموده است و حملا للفظ رجل علی تمثیل، یعنی لفظ رجل را حمل بر مثال میکنیم. ولا فرق علی القولین، چه بگیم که پدر و مادر هر دو یا اختصاص به پدر، بین الحر والعبد علی الاقوا فرقی نیست. کسی پدرش حر باشد یا عبد، مادرش حر باشد یا عبد. و هل یشترط کمال الولی، اون فرزند بزرگتری که نماز قضا شده پدر یا مادر بر او واجبه باید خودش مکلف باشه، بالغ و عاقل و مختار و مثلا اینجا، یا نه بچه غیر بالغ هم باشد عیب ندارد. میفهمان آیا شرط از کمال ولی اند موته، موقعی که این شخص میت مولاله میمیره، قولان و استقرب فی الذکرا اشتراطه. شهید اول در کتاب ذکرا قریب شمرده است اشتراط این کمال را، گفته است وقتی که بچه خودش نماز ندارد و نماز برش واجب نی، وقت به اون نمیشد گفت که نماز پدرت بخون. لیکن خیلی ها گفتن که فرق نمیکنه، بزرگ میشد باید بخونه. اما مصنف فرموده است که چون که حدیث دارد رفع القلم عن ثلاثه، عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستيقظ، اون وقت این بچه مادامی که به حد بلوغ نرسیده تکلیف ندارد، نه برای خودش نه برای غیر. و استقرب فی الذکرا اشتراطه، یعنی اشتراط کمال را، لرفع القلمه عن السبی و المجنون و نائم هم چون. و اصالت البراءه بعد ذلك، و بعدن هم اگه شک بکنیم غیر از رفع القلم از براءت ذمه بچه غیر بالغ است. اونایی که میگن واجبه و وجه الوجوب عند بلوغهی اطلاق الناس، اونایی که میگن واجبه موقع بلوغش باید این نماز پدر را بخواند، مثلا وقتی که به حد بلوغ میرسد مادرش بهش میگه بابات اینقدر نماز بر ذمه‌اش بود، برای این پسره واجب است که او را بخونه. دلیلش چیه؟ میفهمون اطلاق و نص، نصی که فرموده است که یجب علی الولی یا مثلا فلان، این ایر شامل میشه. و کونهی فی مقابلت الحبوه، و جواب استدلال دوم که قد ضعیف این استدلال است که افتن وجوب قضا در مقابل حبوه است. حبوه در کتاب ارث متعرضن که یحبا الولد الاکبر، چهار چیز از مختصات فرزند بزرگتره و باید داد به او، شمشیر است و مصحف است و لباس های میت است و انگشترش از بله، مصحف و سیف و خاتم و ثیاب، این چهار چیز را میگن حبوه. اون وقت گفتن چون شارع مقدس حبوه را برای پسر بزرگ قرار داده است، پس نمازهاش هم بر ذمه او میاد. اون وقت حبوه میگن فرق نمیکنه که صغی باشه یا کبی، حالا اون پسر بزرگترش غیر بالغه، بازم حبوه مال او. این هم یه دلیلشونه. و کونهی یعنی بودن قضا در مقابل حبوه است، یعنی اون چهار چیز، یعنی عطیه، حبوه معنی عطا و عطیه است. ولا یشترط خلو و ذمته من صلات واجبه، حالا این ولیی که نماز پدر بر ذمه‌اش میاد باید خودش نماز قضا نداشته باشد، و اگر نماز قضا داشته باشد این نمیاد نماز بر ذمه‌اش، اگر بیاد درست نیست مثلا بخونه. میفهمون نه شرط نی، ولی نمازم باشد این مختلفن متغایرن، اسبابش مختلفه، اسباب مختلفه میگن مسببات مختلف داره. ولا یشترط خلو و ذمه ولی من صلات واجبه لتغایر السبب، برای اینکه سبب وجوب قضا بر ولی موت اون مولا علیه است که اون میت باشه، و سبب وجوب قضا خودش فوت از خودشه، اون سبب شداد این سبب شداد. فیلزمان معن، پس لازم میشوند هم صلات خودش و هم صلات غیر معن. و هل یجب تقدیم ما سبقه سببه، آیا حالا این ولیی که میخواد نمازش را قضا کنه، نماز پدر را قضا کنه، اگه آمد و پدر زودتر از دنیا رفته بود، بعد از فوت پدر نمازای هم بر ذمه خودش قضا شد، اون وقت اول باید اونی که معافات او از پدرش بخوند بعد این را، و اگر بالعکس شد بالعکس، یعنی اول نماز قضا بر ذمه‌اش بوده ولی اون میت که از دنیا رفت نماز میت هم بر ذمه‌اش آمد، اول نمازای خودش را بخوند بعد این، یا مخیر مطلقا میخواد سبب او مقدم باشه مؤخر، میشود هر کدوم مقدم بداره. این وجوهون میفهمان هل یجب تقدیم، آیا واجب است تقدیم ما سبقن سببه، اون چیزی که سبقت گرفته از سببش، یا تقدیمش واجب نیست. وجهان اختار فذکرا ترتیب، مصنف در کتاب ذکرا فرموده ترتیب شرطه، یعنی اگر نماز اول، نماز خودش اول فوت شده و بعد پدرش از دنیا رفته، اول باید نماز خودشو بخونه بعد مال پدر را قضا، و اگر بالعکس بالعکس. بله. و اختار فذکرا ترتیب و حل له فرض دیگه، آیا میتوند اجیر بگیرد؟ محل خلافه، باید بالمباشره خودش بخوند یا اجیرم بگیرد. این ولد اکبر خودش کار دارد و شغل دارد و فلان، حالا حاضره که یک سال دو سال نماز برای پدرش استیجار کند، آیا میشود یا خودش باید بالمباشره بخونه؟ میفهمان دو وجه هست، دو قوله. و هل له استیجار و غیره، آیا برای اون ولی هست که استیجار کند غیر خودش را؟ یحتمله، یعنی محتمل است که باشد براش. چرا؟ لان المطلوب القضا، غرض اصلی که طلب شده است از جانب شهر از این پسر بزرگتر قضای پدر است، حالا خودش بخوند یا غیر بخونه. بعد از آنه که مباشرت ساقطه، یعنی خود میت از دنیا رفته دیگه نمیتونه بخونه، دیگری باید بخونه، حالا دیگری پسر باشد یا اینکه غیر پسر. از این جهت ما بگیم جایزه که استیجار کند. و هو من ما یقبل النیابه، خود اون مطلوب که عبارت از قضاء نماز باشد از چیزهاست که قبول نیابت میکند بعد الموت. این وجه جواز. و اما وجه عدم جواز، و من تعلقها به حین، یعنی این صلات تعلق گرفته به زنده، یعنی این پسر بزرگتر زنده است، به این زنده میگن نماز بخون. همینطوری که ماها، حالا یه روز آدم حال ندارد نماز صبح نمیخواد بخونه، یکی دیگه میگه 10 تومن 50 تومن بتونم یه نماز صبح برم، این جایز نیست، باید خودش آدم بخوره. هر کسی که زنده است تکالیف متوجه به احیا که میشد، در کتاب وکالت متعرضن که چه عملی وکالت بردار، چه عملی وکالت بردار نیست. کلیتاً به نوع ضابطه کلیه، گرچه مصادیقش خیلی محل خلافه، این است که هر عملی که دانسته شده است از جانب شهر مباشرتش دخالت دارد نیابت بردانی، چون غرض اصلی از این عبادات این است که انسان بدن خودش را به ریاضت بدهد و به مجاهدات نفسیه و به مثلا صبح زود پاشد نماز بخواند و با هوای سرد و فلان، و الا نیابت باشد خواه همه مالدارهای دنیا هیچ کدوم نماز دیگه نمیخونه، همه نایب میگه، و این وقت قابل نیابت نی. اون اگه اینجوری شد، نماز قضای پدر هم از کنم که بعضی ها گفتن این جوره کیه، یعنی تعلق به شخص این زنده گرفته، پس نمیتوند نایب بگیره. و من تعلق ها به هی و سنابته، یعنی استنابه هی، یعنی آدم زنده نایب بگیرد، ممتنعتون الا ما خرج، در حج مثلا سال اول استطاعتش باشد و نتواند برود، اونجا میگن باید نایب بگیرم زنده زنده. و اختار فی الذکرا المنعه، و مصنف در کتاب ذکرا اختیار کرده منع را. و فی صوم دروس، در کتاب صوم، در کتاب دروس، کتاب صومش، جواز را، گفته است میتونه نایب بگیره. و علیه تفرع، حالا اگر نایب گرفتن جایز شد، تبرع الغیر هم جایزه. مثلا فرض کنید کسی دو فرزند دارد، فرزند بزرگتری دارد و فرزند کوچکتری دارد، این کوچکتره تقصدش و آمادگیش برای خدمت به پدر زیادتره، به اون بزرگتره میگه من نماز میخونم، این اگر استیجار جایز باشد، این تبرع الغیر هم جایزه، و اگر استیجار جایز نباشد، اون یکی تبرع هم بخوند اشکال داره. و علیه، یعنی بر این جواز استیجار و عدم جواز استیجار، یتفرع و تبرع غیره به، متفرع می شود تبرع غیر اون ولی بهی، یعنی به اون قضاء فوت شد، قضاء پدر. والاقرب و اختصاص الحکم بالولی، مسئله دیگه، ایش خود شهیستانی فتوا ندادن در این دو ستا استفهام هایی که کردن، همه همون به دو گول گذارون ده. می فهمان مسئله دیگه، والاقرب و اختصاص الحکم بالولی، حالا اگر این پسر بزرگتر نماز پدر نخوند در دنیا رفت، آیا بر اون پسر واجب است که اونی که از پدرش فوت شده، حالا هم نمازهای مثلا خودش که یومیه بوده فوت شده و همون نمازهای پدر را که بنا بوده بخوند فوت شده، آیا بر این پسر واجب هر دو را قضا کند یا نه، اونی که از پدرش فوت شده دیگه بر این واجب نباشد. و والاقرب و اختصاص الحکم، اینجا فتوا میدن، میفهمان اقرب این است که قول نزدیکتر این است که مختص است حکم به ولی، یعنی ولی الولی دیگه، لا یجب علیه فلا یتحملها ولیه، پس تحمل نمی کند این صلوات فوت شده را ولی اون ولی. وین تحمل ما فاته او ان نفسه، گرچه باید تحمل بکند اون چی که فوت شده اون ولی را از خودش، نمازهایی که از خودش فوت شده است، پسر پسر باید که مال پدرش را به جا بیاره، اما اون پسر پسر، اون پدری که بنا بود برای پدرش نماز بخونه نخونده، اینا دیگه نه. خب ولو اوصل میت، همه اینا به وسیله این کلمه ساقط میشد و اون این است که خود مؤمن میتی که از دنیا میرود وصیت کند که برای من چند سال نماز و روزه استیجار کنی، دیگه از پسر بزرگ و همه ساقط میشه، هم دشنهوش هر چه باشد وصیت بکند دیگه ساقط خلاص. ولو اوصل میتو به قضائها، اگر وصیت کند میت به قضا اون صلوات فوت شده، علی وجه تنفذ، وصیتش بر وجهی باشد که نافذ باشد، یعنی در حالی که وصیت میکنه اولا حال صحت باشد و اراده و اختیار اینا به هوش باشه، حالیش باشه، و اون مال و اجاره ای که تعیین میکند برای استیجار از سورس تجاوز نکند و اگر زیاده بر سورس باشد نفوذ نداره، و به مقدار داراییش بدهکاری نداشته باشد، و الا اگر به مقدار داراییش بدهکاری داره وصیتش هیچی نافذ نی، و طلبکارها مقدمه بر وصیته. اگر کسی 10,000 تومان دارایی دارد، 10,000 تومان بدهکاری داره، وصیت میکنه ثلث مرا خرج کنید، میشه 3,000 خورده ای. خب این 3,000 خورده ای خواستن خرج بکنن، طلبکارها باید تومن 7 گرم بردارن، عوض تومن 1 تومن، تومن 7 گرم بردارن، به پولشون نمیرسن. اینجا این وصیت نفوذ نداره. وصیتی که زائد بر مقدار دین مستغرق باشد، اونجا اون وقت عرض کنم که نفوذ دارد نسبت به ثلثش. و لذایشون همه اینا به این یک کلمه میفهمند که علا وجن تنفز، یعنی وصیت بر وجهی باشد که نفوذ داشته باشد. شرایطش در کتاب وصیت، سقطت عن الولی، اگر وصیت بکند سقطت عن الولی، و بالبعض وجب الباقی، اگر وصیت به بعض کرد نصفش وصیت کرد، خب نصفش ساقطه، نصف دیگهش واجب میشه، وجب الباقی. ولو فات المکلف من الصلوات ما لم یحصی، مسئله دیگه از ولی و میت گذشت، اگر یک کسی یه مقدار نمازهای ازش فوت شده، که خیلی وقتا میام نمیپرسن، میگه من اینقدر نماز فوت نمیدونم چند تاست. در روایت دارد که من یک کسی آمد خدمت امام صادق، عرض کرد که من اینقدر نماز از اون فوت شده است که نمیدونم چند تاست. فرمود اینقدر نماز بخون که ندونی چند تا خوندی، این مطابق هم دیگه بشه، این که نمیدونه چند تا فوت شده، از حضرت فرمود به مقداری نماز بخون که ندونی چند تا خوندی. مخ این اگر چنانچه فوت شده است ازش به مقداری که لم یحصی، اینجا وظیفش چیه؟ اولا باید میفهمان تحری کند. تحری باب تفعل از هرا یحری و تحرای تحرا، طلب ما هو الحری را میگن، یعنی اونی که سزاوار است، تله حری و جدیر و حقیق، سزاوارها دانشهر نصاب، حری به معنای سزاواره، یعنی اون مقداری که سزاوار است باید که پیجوری کنه، تفحص کنه، جستجو کنه، کنجکاوی کنه، ببینه که چقدر نماز ازش فوت شده. بهترش نیست که آدم یه دفترچه همینطوری که برای دنیا داره، برای اینجا هم وقت نمازش فوت میشه فورا بمیسه نماز صبح روز چهارشنبه، نماز ظهر عصر روز دوشنبه، اون وقت موقعی که میخواد قضا کنه رجوع کنه به این دفترچه، خلاص دیگه میدونه که چند تا فوت شده. حالا اگر نتواند تشخیص میفهمون باید تحری کنه، و اگر تحری کرد چیز کرد ما غلب علی ظنهی را، یعنی یقین که نمیتواند پیدا بکند، مظنه کفایت میکند برای انسان. ولو فات المکلفه، اگر فوت شود مکلف را، من الصلوات از نمازها، چی فوت شد؟ ما لم یحصی، چیزی که احصا نکند او را، یعنی شماره نکند، لکثرتی، برای اینکه ما فاته او زیاده، تحرا ای اجتهد فی تحصیل ظن بقدرن یا بقدره، اجتهاد و کوشش میکند در تحصیل ظنی به قدرش، و بنا علی ظنه، بنا میذارد بر مظنه خودش، و قضا ذلک القدر، اون مقداری که مظنه پیدا کرده قضا میکند، سوا اون کان الفائت و متعددن، اونی که فوت شده است متعدد باشد، که ایام کثیره ام متحدن، یا اینکه متحد باشد، که فریضت مخصوصت متعدده، مثل اینکه مثلا یه نماز صبح ازش فوت شده نمیدونه چند تاست، در روز درست 15 روزه نمازش همون یک نمازه، یا ظهر هر چند روز فوت شده نمیدوند، این هم مخصوصه ای در حالتی که متعددتن فرض شده یا فریضتن مخصوصتن متعددتن که صفت باشه. ولوشت به الفائت و فی عدد منحصر عادتا وجب قضا ما تیقن به البراءه. اگر مشتبه باشد فائت در عددی که منحصر است به حسب عادت، یعنی میتونه شماره کند، یا ده نماز ازش فوت شده 15، خب میفهمم باید 15 تا را بخونه. اینی که مالم یحصهی به مزن نمیشد اکتفا کرد، و اما احصاه و ولیکن شماره حقیقیش نمیدونه چند تاست، آیا 10 نماز یا 12 نماز، میفهمم که باید اون همه را بخونه، مثل علم اجمالی میمونه دیگه. و اگر مشتبه باشد در عدد منحصری، یعنی قابل شماره هست به حسب عادت، البته همه چیزها قابل شماره هست، مثلا همه ستارگان آسمون هم منظومه شمسی هم قابل شماره هست، اما به حسب عادت نی، ایشون که قید میکنن به حسب عادت در مقابل عرف، نه اینکه یعنی امکان عقلی ندارد، امکان عقلی فقط و انتعدو نعمت الله لا توسوها، او قابل شماره نی، و اما بقیه مادیات عالم همه قابلشون، پول های همه عالم را الان میشه شمرد، و فقط به حسب عادت نمیشه شمرد که چند میلیارد بشه چقدر میشه. مثلا این است که قید میکنن، ولوشت به حلفا اتو فی عدد منحصر عادتا وجب قضا و ما تیقن بهی البراءه، واجب است قضا کنن اون چی که یقین پیدا میشه به سبب او براءت ذمه، مثل شک بین 10 و 20، 20 تا بخوند مثلا اینطور شک داره که 10 نماز یا 20 نماز، میفهمم 20 تا. و فیه وجهون، یه وجه دیگه ای دارد که همون 10 تا کافیه، بل بنا علی الاقل، میفهمم و هو ضعیف، یعنی این وجه ضعیفه. و یعدلو الی الفریضه، میفهمان عدول میکند به سوی فریضه سابقه لوشر، اگر کسی نماز ظهر عصر دارد میخوند، ار آمد و عصر مقدم بر ظهر خون یادش نبود، وسط نماز عصر یادش افتاد که نماز ظهر نخونده، واجبه عدول کند به نماز ظهر، به جهتی که از لاحقه به سابقه میشه عدول کرد، چه در ادایش چه در قضایش، چه فوت شده باشد چه فوت نشده باشد. مثلا اگر نماز صبح امروز فوت شده، انسان نماز ظهر میخوند، هنوز وارد رکوع رکعت سوم وارد نشده، داخل در رکعت سوم نشده، یادش افتاد نماز صبح نخونده، جایزه بنابر قولی واجبه عدول کنه به صبح، وقت صبحش تمام میکنه ظهرش هم میگیره، ظهر هست همین جوریه، مغرب به شام این جوریه، از لاحقه به سابقه میشه عدول کرد، اما از سابقه به لاحقه نمیشه. اگر کسی نماز ظهرش خوند، دوباره پاشد نماز ظهر شروع کرد، یادش نبود، وسط یادش افتاد که من که ظهر خونده بودم، این نمیتوند عدولش بدهد به عصر، بگه ظهر خوندن حولش میدیم به طرف عصر، اینا باید رها کند، قطعش کند، دوباره از سر بگیره. و یعدل و عدول میدهد یا عدول میکند به سوی فریضه سابقه، اگر شروع کند در قضاء لاحقه تأس ناسیان فراموش کرد، در حال ما امکانی به لا یزید عدد و ما فعل ان عدد سابقه، به این که زیاد نشود عدد اون چی که به جا آورده است از عدد سابقه، او تجاوزها و تجاوزه و لم ما یرکه، یا تجاوز کرده از عدد سابقه، مثلا مغرب و عشا تجاوز کرده لکن رکوع رکعت چهارم نرسیده، و لم ما یرکه و هنوز رکوع نکرده فی زائده. چرا؟ مراعاتن لترتیب، برای اینکه ترتیب معتبر است هر چی که ممکن است، حیث یمکن. و المراد بالعدول، حالا عدول چی چیه؟ یعنی تو دلش بگید انی اعدل من العصر الی الظهر اینجوری، یا نه همون به نیت ظهر تمامش میکنه، همین میفهمان کافیه. عدول یه خرج زیاد نمیخواد، مدتی آدم وایستد و فکر بکند و عدول میخوام بکنم، مثل تکبیر تهران که بعضیا اینقدر طولش میدن، این فکر نمیخواد، مثل سایر حرفایی که آدم در دنیا میزنه چا فکر نمیکنه، تسبیح حضرت زهرا که میگه چا فکر خیال نداره، خب این الله اکبرم یکی از این الله اکبر هاست، فرقش در نیته، او را به قصد تسبیح فاطمه زهرا میگه، این یکی را به قصد نماز میگه. میفهمم و المراد بالعدول ان ینویه، نیت کند به قلبی به دلی، یعنی تحویل هذه الصلاه، گردوندن این نماز را به سوی سابقه، الى آخر ممیزات ها، سابقهش اداست قضاست واجبه هرچیه، تا آخر ممیزاتی که در اول کتاب صلات فرمودن ادا ان قضا ان، مثلا فلان متقربا قصدش هم قربت باشه، ما معلومه دیگه. و یحتمل عدم اعتبار باقی ممیزات، محتمل است که بقیه ممیزات دیگه معتبر نی، همون عنوان اصل مبدل به زور بشه، بقیه ممیزات که روز اول بوده دیگه. و یحتمل عدم اعتبار باقی ممیزات، بل فی بعض الاخبار دلالتون علیه، بلکه در بعض اخبار هم دلالت یجعلها، در بعضی روایات داد یجعلها زهرا، این یجعلها یعنی اون به قصد زور تمومش میکنه، تموم میشه. بله. ولو تجاوز محل العدول به ان رکعه بله زائدتن ان عدد سابقه، در وارد رکوع چهارون شد یادش افتاد مغرب نخونده، اتمها ثم تدارک سابقه، نماز عشاش درسته، نماز مغرب مخ میخوند کافیه، لاغه لغتفار ترتیب من نسیان و کذا لو شرف اللاغه ثم علمه، اگه شروع در لاغه کرد یقین کرد که ان علیه فائته، مثل مثالی که عرض شد نماز صبح مثلا یادش افتاد. ولو عدل الى سابقه، اگر عدول به سابقه کرد، ثم ذکر سابقه تن اخرى، از عشاء عدول به مغرب کرد، یه دفعه یادش افتاد که نماز عصر امروز هم نخونده بودیم، این عدولش میداد به عصر، ثم ذکر سابقه تن اخرى عدل الیها و هاکذا. ولو ذکر بعد العدول براءته من المعدول الیها عدل الی الله، که اگر متذکر شد بعد از عدول براءتش را از معدول الیها، یعنی بعد از که عدول کرد معلوم شد که زور خونده بوده، دوباره میتواند اینا عدول به لاحقه منویه بکند. اینا پس راه کسی پرسید گفتیم نمیدونیم، معلوم ایشون میگه میشه، یعنی نماز زور عدول داد به نماز عصر عدول داد به زور، بعد یادش افتاد که زور خونده بودم، همون نماز عصر درست بوده، ایشون میفهمن همون نماز عصر تمامش کنه دیگه درسته. بله میفهمن که ولو ذکر بعد العدول براءته من العدول الیها عدل الی اللاحقه المنویه، اولا اونی که لاحقه ای که نیت شده بود اولا، او فی ما بعده، یا در اونی که بعد از اونی که نیت شده بود، فعلا هذا یمکن ترام العدول و دوره، ممکنه که عدول ترامی پیدا کنه، نماز عشاء را میخونه عدول میکنه به مغرب یادش میفتد عصر نخونده، در یادش میفتد ظهر نخونده، اینا میگن ترامی های عدول میده تا اون، و دور این است که نه، بعضانه که عدول کرد به اون سابقه دوباره یادش افتاد که نخه سابقه را خونده، عدول میداد به لاحقه، این هم میشه دور، هم ترامی عدول جایزه همینطوری عقب گرد، و هم دور عدول که دوباره برگردد به اولی، هر دوش جایزه، ترام العدول و دورو. و کما یعدل عن فائتتن الى مثلها، همینطوری که از فائته رو عدول به مثلش میکنه، فکزا من حاضرتن الى مثلها، از حاضره هم به مثلش همینجوری عدول میکند، که از دهرین لمن شرف ثانیت ناسیان که عرض کردیم، و الی فائدتن استحبابن علامات قدم، یا رجوع میکند به فائته استحبابن، بله علامات قدم، یعنی اگر چانچه رجوع به فائته کرد بفت تعین ندارد به فتوای ایشون، که اگر کسی نماز ظهر امروز داره میخونه یادش افتاد نماز صبح نخونده، مستحب به عدول بدهد، ایشون میفهمند و یه دست هم میگن احتیاط، یه دست هم میگن واجبه، عدولش بدهد به نماز صبحی که امروز نخونده، و همچنین عدول بدهد الی فائتتن، یعنی از حاضره به فائته، بفت وجوبن نیست اینجا، استحبابن است، علامات قدمه در پیرو، او وجوبن علی القول الاخیر، و همچنین من الفائته الی الادا لو ذکر براءته منها، اگر چنانچه از فائته عدول بدهد به ادا، اگر نیت نماز ظهر قضای دیروزی را کرده بود به خیالش که دیروز نماز ظهرش بود، نیت ادا را کرد یادش افتاد که خونده بودیم بی خود، این همین جوری ادا نیت میکنه، همینی که الان قضا نیت کرده میفهمان میشود، این همه محل خلاف است، نقل قول شهید را نکنید، این همه را باید که به رساله آقایون مراجعه کنند، دونه دونهش محل خلافه که جایزه نه، ایشون میفهمان جایز است، کسی اگر نیت ادا کرده، نیت قضا کرده، بعد یادش افتاد که قضا ندارد، عذرش بدهد به همون ادا، و کذا و من الفائته به سوی ادا لو ذکر براءت خودش را از اون فائته، و من هما، یعنی از فائته و از ادا عدولش بدهد الى نافله، به نافله البته اون عمومی نی، نماز ظهر یا مغرب یا چی، انسان فرادا دارد میخونه به خیالش امام جماعت نمیاد، یه دفعه امام جماعت آمد، مستحبه عدولش بدهد به نافله، این یه جا فقط جایزه، اما یه دفعه یه کار یادش میفته، چون بعضیا میپرسن کار یادشون میفته، میگه عدول بدیم به نافله و ویلش کنیم جایزه، میگیم جایز نی، این در موارد مخصوصه ای که وارد شده است از ائمه علیهم السلام جایزه، و من هما، یعنی از فائته و از حاضره به سوی نافله فی موارده، که از جمله شما جماعت و از جمله جمعه و فلان، و من النافله الى مثلها، از نافله عدول به نافله هم جایزه، لا الا فریضتن، از نافله عدول به فریضه دیگه جایز نی، نافله صبح میخونه بعد میگه خواهرمون صبح قرار میدین وقت ندارم، میگه این میشه نمیشه، نافله را باید تمامش کند، نماز صبحش را جدا بکنه، و من النافله الى مثلها لا الى فریضه، از نافله به فریضه نمیشه، و جملت سوری ستت و عشر میفهمان مجموع سور معدول معدول انها و معدول الیها 16 صورت میشه و اون 16 صورت الحاصلت من ضرب سور معدول ان و الی معدول ان یا فائت یا حاضر هر کدوم یا قضاست یا عداست اینجوری و معدول الی هم همینجوری و هی اربع مخن نفلون و فرضون اداعن و قضاعن این چهارتا اون وقت عرض کنم که معدول الیش هم یا نفل است یا ادا است یا قضا است ضرب در هم میشه دو صورت این 16 تا میشه دو صورت دیگرش این است که از نافله عدول کند به فریضه یا از فریضه عدول کند به نافله در بعضی جاها این میشه 18 تا.